بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث،
صفحه
164.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو کان للرقیق ولد المیت ولد حر ورثت جده دون الاب لوجود المانع فیه دونه. خاطر مبارکتون باشه، سومین مانع از موانع ارث عرض کردیم رقیت است. یکی از مباحثی که ایشون مطرح میکنه در این بحث تو اول بحث امروزمون این است که اگر مثلا ولد میت رق باشد، یعنی یک کسی از دنیا رفته، بچهش عبد مثلا، اما ولد اون ولد در واقع نوه میت حره، اشکالی نداره که عرض کنم خدمت شما نوه شخصی حر باشد اما ولدش حر نباشه، عبد باشه. ایشون می‌فرماید اگر این میت غیر از این ولد رق ولد دیگری نداشته باشه، وارث دیگری در طبقه اول غیر از این ولد مثلا نداشته باشه، مثلا دختری پسر حری نداشته باشه، در این صورت اون نوه از این پدر بزرگ ارث می‌برد. ولو این پدر بزرگ ولدم داره ها، اما نوهش ارث می‌بره. میگیم چرا؟ میگن علتش این است که اون ولد مانع دارد از ارث بردن، خودش مانع داره، بچهش که مانع نداره. گرچه دوستان شما میدانید ولد میت اگر مانع نداشته باشه، تا مادام که ولد وجود داره نوبت به نوه نمیرسه، اما الان که مانع داره نوبت به نوه میرسه، اشکالی نداره. ما تو کافر و قاتلی هم که قبلا بحث کردیم همین حرفو میزنیم. اگر کسی از دنیا رفت بچهش کافره یا فرزندش قاتل، این پدریست که از دنیا رفته، اما نوش نه کافره نه قاتله، وارث دیگری هم تو طبقه اول نداره، مثلا یه فرزند دیگری که کافر نباشه قاتل نباشه نداره، ارث این شخص به نوش میرسه، ولو نوه بچه همین کافره ها یا بچه همین قاتله، اما اون نوهه که قاتل نیست که، نوهه که کافر نیست که، بچهش مانع داره از دور ورثه خارج میشه، نوبت به نوه میرسه، ارث رو میدن به نوه. پس تو کافر و قاتل هم دوستان همین وضعیت وجود داره. این مطلب اول بحث امروز هم. مطلب دوم، دوستان ما یه عبدی داریم به نام عبد مبعز. مبعز یعنی چی؟ یعنی بخشیش آزاده، بخشیش هنوز آزاد نشده. عبد مبعز یا وارث است یا مورث. اگر وارث باشه چه اتفاقی میفته؟ اگر مورث باشه چه اتفاقی میفته؟ آقایون، عبد مبعز اگر وارث باشه به نسبت اون مقداری که آزاده ارث میبره و به مقداری که رق است و هنوز آزاد نشده من میشه از ارثش. یه مثال قشنگی ایشون میزنه، مطلب رو خوب واضح میکنه. ایشون میفرماد اگر میت، خوب دقت کنید اون طبقات ارث رو اینجا تو ذهن مبارکتون بیارید، جواب سوالای منو بدید. اگر میت ولدی داشته باشه که نصفش حره، نصفش هنوز آزاد نشده، تو طبقه اول هم هیچ وارث دیگری نداره. این چقدر از ارثش به این ولد میرسه؟ میگیم نصفش. نصفه دیگر رو میدیم به کی؟ مثلا فرض کنید این میت تو طبقه دوم یه برادر حری داشته باشه. برادر حری داشته باشه، اون نصفه دیگر رو میدن به برادرش، ولو برادر از طبقه دوم ها. این ولد از طبقه اوله، اما چون ولدش نصفش آزاده نصفش عرض کنم هنوز آزاد نشده، نصف ارث رو بهش میدن. درست شد؟ حالا اگر یه ولدی داره که نصفش حره، او برادرم نصفش حره، نصف اون برادرم عبده، ها؟ در این صورت از اون نصفی که میخواستن بدن به برادر چقدر شو میدن به برادره؟ ربعشو. در آبارکلا ربع کل ارث رو که در واقع میشه نصف اون نصفه، اون ربع دیگر رو چه کار میکنن؟ اون ربع دیگر رو مثلا میدن به عموش، ولو عموش تو طبقه سوم باشه. اگه عمویی داشته باشه تو طبقه سوم، اونو میدن به اون. اگر اون عمو هم نصفش حر باشه، نصفش رق باشه، از اون ربع نصفش رو که در واقع میشه ثمن کل عرض کنم ترکه، یعنی یک هشتم کل ترکه، اون رو میدن به اون. بعد اگر مراتب متأخره ای داشته باشه، اون ثمن دیگه‌شو مثلا میدن به اون. عرض کنم خدمت شما مرتبه متأخره، مثلا فرض کنید مثل ضامن جریره و امثال اینها. این مثال مطلب رو خوب واضح میکنه، یعنی روشن میکنه که ایشون در عبد مبعضی که وارث است چی میخواد بگه. اگر دوستان عبد مبعض مورث باشه چی؟ طرف از دنیا رفته، همونی که از دنیا رفته نصفش حر نصفش عبده. میگن به اعتبار نصفه عبدش نصف ارثشو میدن به کی؟ مولاش. چون مولا قرار شد ارث عبد رو ببره دیگه، اون نصفه دیگه رو میدن به ورثش. اون نصفه ای که به اعتبار اون نصفه حر بشه میدن به ورثش. حالا ورثش هر کی باشه و به هر نسبتی ببره دیگه، اونو احکام خودشو داره دیگه. قرار شد اگر عبد باشه ارث نبره دیگه، اگر ورثه حری دارد به اون میدن، و الا میشه مثلا مال امام. بر اساس قواعد ارث این مال ورثه است. حالا ولو آخرش میگیم الامام وارث و من لا وارثه، نه آخرش برسه به امام، اونو کار نداریم دیگه، بر اساس همون طبقات ارث ما جلو میریم. اینم دوستان مطلب دومه عرض کنم بحث امروز. مطلب سوم هم مطلب کوتاهی است، اینم عرض کنم عبارت براتون بخونم. مطلب سوم دوستان اینه، اگر مملوکی آزاد بشه، اما کی آزاد بشه؟ زمانی که بحث یک ارثی مطرحه. بابا از دنیا رفته، فرزند عبده، و چون عبده ارث نمیبره. الان مولای این فرزند گوه بزن من یه عبده رو آزادش کنم ارث باباشو ببره، یعنی در زمانی که بحث ارثی مطرحه و این عبده اگر آزاد بود ارث میبرد، الان رق ارث نمیبره، مولاش اومد آزادش کرد. حالا به هر طریق، درست شد؟ اگر مملوکی آزاد شد بر میراث، ایشون میفرماد حکم اون کافری دارد که بر میراث مسلمان میشه. یادتونه که ما یه بحثی سابقا داشتیم که کافر ارث نمیبره، اما اگر این کافره علا میراثن مسلمان شد، اونجا تکلیفش چیه؟ ایشون میفرماد اینجا هم همون حکم رو داره. لذا اگر وارث متعدد باشه، یعنی این پسری که عبده وارثه، اما چهار تا وارث دیگه هم داره، این پسره دو تا برادر داره، دو تا خواهر داره مثلا، اونا آزادن و اونا دارن ارث رو میبرن، و قبل از تقسیم ترکه این رق آزاد بشه، در این صورت این رق هم با اون چهار تای دیگه میشه چی؟ میشه شریک. اما اگر وارث غیر از این عبده یه دونه بیشتر نیست، یا نه قبل از عتق او ارث رو تقسیم کرده بودن، در این صورت دیگه آزاد شدن این فایده ای نداره. همون حرفایی که خلاصه تو کافر زدیم اینجا هم میزن. عبارت رو ببینید، ولو کان للرقیقه ولد المیت ولد حر. این ولد المیت دوستان، ولد المیت در واقع صفت رقیقه، اگر بوده باشد برای رقیق، رقیق یعنی عبد، اون کسی که رق است، کدوم رقیق؟ همون رقیقی که ولد میته، یعنی فرزند میتی که عبد است. کان لین رقیق ولد حر، که این ولد حر در واقع میشه چیکاره میت؟ نوه میت میشه دیگه. ایشون میفرماد ورثت جدهو. کی ورثت جدهو؟ همین نوهه، یعنی ولد حر که نوه میته، این ارث میبره از جد خودش دون الاب. اما پدر این نوه که در واقع میشه چکاره میت، میشه فرزند میت، او ارث نمیبره. دون الاب یعنی فرزند میت که پدر این نوه باشه، او ارث نمیبره، چون اون عبد دیگه. لوجود المانع فیه دونه، به خاطر که مانع در فرزند وجود داره اما در نوه وجود نداره. دونه یعنی اون اب که فرزند میت است، دونه یعنی اون ولد حر که نوه میت. ولا یمنع برق ابیه، این نوه منع از ارث نمیشه به واسطه رقیت پدرش. نمیگم چون بابای تو عبد تو هم ارث نمیبره، خودش که حره که رقیت پدرش میخواد بگه مانع نیست. و کز الکافر و القاتل لا یمنعان من الارث من یتقرب بهما. کافر و قاتل که سابقا میگفتیم ارث نمیبره، این دوتا منع نمیکنن از ارث اون کسی را که یتقرب بهما. آقایون کسی که یتقرب بهما یعنی کی؟ مثلا فرزندش، فرزند این کافر و قاتل کسی است که یتقرب به کافر، یعنی به واسطه کافر در واقع قریب اون میت شده، به واسطه این قاتل قریب میت شده، چون اگه باباش نبود که این نوه او نبود. میت قرب و به همه رو من نمی کنه، لانتفاع المانع منه دونه هما، به خاطر که مانع از من یتقرب و به همه منتفیست اما مانع از اون کافر و قاتل منتفی نیست. دونه هما یعنی کافر و قاتل. این مطلب اول. مطلب دوم، ول مبعض. مبعض چه عبدی؟ آقا میگه ای من تحرر بعضه و بقیه بعضه رقا. اینو ما بهش میگیم کی؟ مبعض، کسی که آزاد شده بعضیش، بعضیش رق مونده. این مبعض یرس و به قدر ما فیه من الحریه، به قدری که حریت درش باقیست، حالا نصف، سلس، ربع، دو سلس، هرچی هست، به اون مقدار ارث میبره. معلوم میشه دوستان عبد مبعض رو وارث فعلا فرض کرده یا مورث؟ میگه یرث دیگه، ارث میبره یعنی وارثه. خب ارث میبره به اون مقدار. و یمنع من الارث به قدر رقیه، به قدر رقیه چه من میشه از ارث. فلو کان للمیت ولدون نصفه حر و اخون حر، اگر میت یه ولدی داشته باشه که نصفش حره، یه برادر حری هم داره، ولو دوستان ولد مال طبقه بگو اول است و اخ مال طبقه دوم ها، اما میفرماد فالمالو بینهما نصفان، چون این ولد رق قرار شد به اندازه نصفه آزادی خودش فقط ارث ببره، اون نصفه دیگه میره تو طبقه دوم اگه تو طبقه اول کس دیگر رو نداره. ولو کان نصف الاخ، کتابای ما دوستان داره نصف الاخر، ظاهرن غلطه، نصف الاخ درسته، نصف الاخ تو نسخه دیگه هم همین طور داره. ولو کان نصف الاخ حرن ایزن، اگر نصف اون برادرم حر باشه، معناش این است که اون نصفه دیگه چی باشه؟ رق باشه. یعنی یه ولدی داره نصفش آزاده، یه برادری هم داره اونم نصفش آزاده، همش آزاد نیست. میگه میفرماد فلل ابن النصف ولل اخه الربع، این ربع یعنی ربع کل مال یا ربع باقی مونده، یعنی ربع کل مال. ول باقی، باقی که ربع کل مال باشه، لل عم الحر، این میشه مال عموی حرش مثلا، این کانه اگر عموی حری داشته باشه. ولو دوستان عمو مال طبقه سومه، مال طبقه اول و دوم نیست. فلو کان نصف العم نسبه هو یعنی نسب العم حرن، اگر اون عمو هم نسبش حره، همش حر نیست، فلهو از سامن، یعنی نصف اون ربعه میشه مال عموه، ربعه قرار شد بدیم به عمو اگر همش حر باشه دیگه، حالا که نصفش حره نصف اون ربعه رو بهش میدیم. فلهو از سامن و الباقی لغیرهی من المراتب المتأخر عنهم و هاکذا. طبیعتا این تا امام میره دیگه، چون آخرش میشه مال امام علیه السلام. خب تا اینجا دوستان ما عبد مبعض رو وارث فرض کردیم ها، و ها کذا یورث المبعض، ها ارث برده می شود از عبد مبعض، یعنی عبد مبعض چیه؟ مورث است. اگر یه عبد مبعضی از دنیا رفت، مالش رو چکار میکنن؟ چجوری عرض کنم به ورثش میدن؟ میگیم و یورث المبعث کذالک، کذالک یعنی به نسبت حریت ارث ازش میبرن. فاذا کان نسبه حرن فلمولاه نصف ترکته، به اعتبار اون نصفه عبدش، و لوارثه الحر النصف، برای وارث حرش هم اون نصف نصفه دیگش باقی میمونه به اعتبار اون نصفه حرش، و هاکذا تا آخر. یعنی شما اگر ثلثش مثلا آزاد، دو ثلثش عرض کنم رقص، دو ثلث مالشو میدید به مولاش، یک ثلثش میرسه به ورثش دیگه، حالا نسبتهای دیگر رو خودتون حساب کنید. اینم مطلب دوم. آخرین مطلب، و اذا اعتق الرق، اگر رق آزاد شد، آیا حالا که آزاد شده میگیم ارث ببر؟ میگه اذا اعتق الرق على میراث قبل قسمت میراث فکل اسلام قبل القسمه، یرث و انکان الوارث متعددن ولم یقتسمو اترکه، مثل مسلمان شدن کافر میمونه، قبل از تقسیم کردن ارث میبره، البته به شرط این که وارث متعدد باشه و هنوز ترکه رو تقسیم نکرده باشن. اگر وارث متعدد از تقسیمم نکردن این آزاد شد، مثل مسلمان شدن کافر میمونه که ارث میبره. و یمنع مع اتحادهی، اما منع از ارث این عبد آزاد، تازه آزاد شده می شود در فرضی که ورثه یکی بیشتر نباشه. آقایون مع اتحادهی یعنی اتحاد ورثه غیر از این عبد آزاد شده ها، یعنی غیر از این یه دونه وارث بیشتر نداره. آباریکالله. او سبق القسمه علا اتقهی، یا نه متعدد هست اما قبلا تقسیم کردن رفته تموم شده، الا آخر مازوکه. یعنی همه اون حرفایی که ما اونجا زدیم اینجا هم یادتون باشه، یکی از حرفایی که ما میزدیم اونجا این بود که اگر غیر از این کافری که تازه مسلمان شده، تنها وارث کیه؟ امامه. اونجا چند تا نظر بود، همه این حرفا اینجا هم طبیعتا میاد. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. دیگه آخرش میسته به امام دیگه، بالاخره بی وارث نمیمونه، الوارثون الامامو وارثم الا وارثه، اینجور نیست که آدم بی وارث بمونه دیگه، نهایتش مال امام دیگه. اگر عبد مبعث خودش از دنیا بره، بله مالکش که مولاش باشه ارث میبره، اما اگر عبد مبعث وارث است، به اعتبار اون نصفه حرش ارث میبره، به مولاش هم ربطی نداره، این مولا داره، اینم عبد مبعثه، نصفش آزاده، این ارث برده از پدر خودش، چیکار داره به مولاش؟ نه اون ارث نمیبره. اموال دیگر امام رو الان در زمان غیبت چیکار میکنه؟ در کار میکنه الان؟ شما اموال دیگر امام علیه السلام رو چیکار میکنید؟ هر نظر اونجا هست، اینجا هم طبیعتا هست، و همینم محل بحثه دیگه. امروز هر کسی میده مرجع تقلید خودش، حالا ممکنه یک کسی هم بیاد بگه آقا اینا فقط باید بدید ولی فقیه که حکومت دستشه، هر چی اونجا گفتید اینجا میگید، تو سهم امام چی میگید، در چی میگید اینجا میگید. خب مطلب بعدیمون دوستان اینه، دقت کنید، خوب عرضم رو دقت کنید. اگر میت هیچ وارثی نداشته باشه جز وارث مملوک، اگر هیچ وارثی نداشته باشه جز وارث مملوک، آیا ما کلن مملوک رو میگذاریم کنار، ارث رو میبریم میدیم به امام علیه السلام به اعتبار اینکه ال امامو وارث و من لا وارث له، یا نه اگر میتی که از دنیا رفته تنها وارثش یک مملوک باشه یه راه دیگری رو ما میتونیم پیش ببریم که ارث برسه به خود این مملوکه؟ میگیم چه راهی؟ میگن راهش اینه که شما از ارث این شخص خود این مملوک رو بخرید، آزادش بکنید، بعد که خریدید آزاد کردید بقیه ارث رو بدید به خودش. در واقع اینجوری با این حرف دیگه این مال بی وارث نیست. درسته این وارث مملوک بود، عبد بود، مانع داشت، اما با خود این ارث ما تونستیم اون مانع رو چکار کنیم؟ برطرفش کنیم. آیا میتونیم یه همچی کاری رو بکنیم؟ ایشون میفرماد اگر میت هیچ وارثی نداشته باشه جز وارث مملوک، دقت کنید هیچ وارثی نداره جز وارث مملوک، یه وقت هست این وارث مملوک هست به اضافه یه فرزند دیگه، اینجا به وارث مملوک کار ندارن، همه رو میدن به اون فرزند دوم، اونجا دیگه این بحث پیش نمیاد که ما بیایم ارث رو نصفش کنیم، از اون نصفه ارث این مملوک رو چکار کنیم، آزاد کنیم، بقیه اون نصف هم بهش بدیم. اینو ایشون مطرح نمیکنه ها. اگر تنها وارث همین مملوک باشه، تو این فرض ایشون میفرماد از ترکه میت اون مملوک رو میخرن ولو قهرن علیه مولاش. آقایون این ولو قهرن میدونید یعنی چی؟ یعنی ولو مولای این عبد بگه آقا من حاضر به فروش این عبد نیستم، میگن بی خود کردی حاضر نیستی، باید بفروشی، سالی که زوره بگو 13 ماهه باید بفروشی. یکی از مواردی است که عرض کنم خدمت شما شراء شراء اجباری است. در واقع از روز اولی که این آقا میره عبدی رو میخره باید پی این قضیه رو به تنش بماله که اگر این عبد مورثی داشت، مورث از دنیا رفت، تنها وارثش این بود، به زور ازش میخرن. یکی از احکام متولی شراء هم حاکم شرعه، البته اگر حاکم شرع متعذر شد غیر حاکم کفایتاً تولی این امر رو میکنه. وقتی عبد رو خریدن عرض کنم بقیه او رو آزادش میکنن، بعد که آزادش کردن بقیه ارث رو میدن به او و عرض کنم در اختیار او قرار میگیره. در این که این حکم مال چه نوع وارث مملوکیست اختلافه. آیا همه وارث ها اگر مملوک باشن تنها وارث باشن و مملوک باشن این وضعیت رو داره یا نه؟ عرض کنم اختلافه. من 2-3 تا نکته برای بیان این اختلاف عرض بکنم. نکته اول این است که مرحوم شهید اول می‌فرماید چه آن مملوک پدر میت باشه، چه ولد او باشه، چه غیر این دوتا از انصاب دیگه، فرق نمی‌کنه، حتی برادر، حتی عمو، حتی هرچی، علل اشهر فرق نمی کنه. نکته دومی که اینجا میشه عرض بکنیم اینه در مورد ابوان و اولاد، یعنی پدر، مادر، فرزند، تو این قسمت ایشون میفرماد اختلافی نیست، محل وفاقه. روایات کثیره ای هم داریم روایاتو ببینید باب 20 ابواب موانع ارث جلد 26 صفحه 49 تا 54 روایاتش زیاده، درست شد؟ اما دیلمی دوستان در کتاب المراسم قائل به عدم فک اولاد شده، یعنی انگار نسبت به اولاد اون محل وفاق رو از بین برده دیگه، غیر از عرض کنم با وجود این نظر نسبت به اولاد انگار محل وفا خواسته بگه نیست. جناب شهید می فرماد ولاول هو المذهب، اول هو المذهب یعنی در اولاد و ابوان محل بحث نیست، این حرف دیلمی قابل پذیرش نیست، درست شد؟ اما در غیر ابوان و اولاد برخی از اونها مثل اخ و اخت اونم روایاتی داره. البته روایات اخ و اخت دوستان سندن مشکل دارد. من یه روایت رو براتون بخونم، این روایت که میخونم مرسل است، داره عن عبدالله ابن بکیر عن بعض اصحابنا. این بعض اصحابنا معناش این است که مرسل است، انگار سند افتادگی داره. این بعض اصحابنا معلوم نیست کیه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا مات الرجل، روایت رو دقت کنید، اذا مات الرجل و ترک اباه، از خودش پدرش رو به جای گذاشت، یعنی وارثش پدرشه، و هو مملوکن، این پدره مملوک دیگری است، عبد، او امه و هی مملوکه، یا مادرش رو به جا گذاشت اونم مملوکه است، او اخاه او اخته، اخاه او اخته، یا برادرش یا خواهرش رو به جا گذاشت، و ترک مالن، مالی از خودش به جا گذاشت، و المیت هور، میت هم هور بود، میت عبد نبود که بگیم باید مالش رو بدیم به مولاش، میت هور بود. ها فرمود اشترا مما ترک ابوه او قرابته و ورث ما بقیه من المال. در این صورت اشتریه، خریده می شود از اون چه ترک کرده. عرض کنم خدمت شما کی خریده میشه؟ ابوه، پدرش یا قرابتش، حالا اون قرابتش ممکنه مادرش باشه، ممکنه خواهرش باشه، ممکنه برادرش باشه، اونو میخرنش و ورث ما بقیه من المال، ما بقیه مال رو میبره. پس معلوم شد هم در مورد پدر و مادر هست، هم در مورد برادر و خواهر، اخ و اختم این روایت رو داره. این روایت دوستان وسائل جلد 26 صفحه 53، صفحه 53. البته دوستان یه نکته اینجا وجود داره، و اون نکته این که در میان علما دوستان احدی بین اخ و اخت که منسوسه، البته روایتش ضعیف بود، و اون بستگان نسبی دیگر، ابوان و اولاد که گفتیم محل وفاقه، اونا رو بذارید کنار، اخ و اختم گفتیم منسوسه ولو روایتش ضعیفه، این مقدار برای ما روشنه که بین اخ و اخت و عمو، دایی، عمه، خاله و امثال اینا هیچ فرقی نگذاشتن. یعنی هر کی اخ و اخت رو پذیرفته بگو بقیه هم پذیرفته، اونی که ما بقیه رو نپذیرفته اخ و اخت رو هم نپذیرفته. لذا اگر شما اخ و اخت رو پذیرفتی به اجماع مرکب باید قائل به بقیه هم باشی، یعنی تو بقیه هم همین حرفو بزنی، مگر اینکه اگر بقیه رو نپذیرفتی خود اخ و اختم نپذیری، یعنی اخ و اخت رو هم بذاری کنار. عرض کنم خدمت شما، این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خب حالا زوج و زوجه چی؟ اگر یه مردی از دنیا رفت، دقت کنید، زوجه او کنیزه، یا یه زنی از دنیا رفت شوهرش عبده، خب در این صورت آیا از مال میت سهم الارث این زوج یا زوجه ای که باقی مونده او رو میخرن آزادش کنن بقیهش هم بهش بدن، یا نه تو زوج و زوجه ما این حرف رو نمیزنیم؟ ایشون میفرماد در مورد شراء زوجه از ترکه زوج روایت صحیحه داره. ببینید چی عرض کردم؟ در مورد شراء زوجه از ترکه زوج، یعنی اگر زوج از دنیا رفت از پول زوج میان عرض کنم اون زن مملوکه و کنیز رو میخرن و بعد آزادش میکنن بقیهش رو بهش میدن. این روایت داره، روایت رو براتون میخونم. شهید میفرماد وقتی در مورد زوجه این حکم وجود داره، ما آباری که الان به طریق اولا در مورد زوج هم باید همین حرفو بزنیم، میگیم این طریق اولویت از کجا؟ بعضی از محشین گفتن لأنه اکثر نصیبن و اقوا سببن، لأنه اکثر نصیبن و اقوا سببن، یعنی چون سهم زوج توی ارث بیشتره و رابطه سببیش هم انگار قوی تره، لانه اکثر نصیبنش روشنه، اما اقوا سببنش ممکنه بهش خدشه بشه. بالاخره اینا زوج و زوجن دیگه. حالا ایشون میفرماید عرض کنم زوج اقوا سببنه، یعنی رابطه سببیش انگار اقواست. اینم عرض کنم تا اینجا. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا بخونیم. و اذا لم یکن للمیت وارثون سبل مملوک، اگر نبوده باشد برای میت وارثی غیر از مملوک، هیچ وارث دیگه نداره غیر از همین یه دونه مملوک، اشتری من ترکه ولو قهرن علی مولا، ولو با زور علیه مولاش، یعنی زور میکنن مولاشو میگن تو باید بفروشی، البته به قیمت عادلانه، نمیخوان بهش ظلم کنن، اما یکی از احکام همینه. والمتولی له، ضمیر له رو به چی میزنی آقا؟ شراء. والمتولی للشراء الحاکم الشرعی. البته فان تعذر الحاکم الشرعی تولاه غیره کفایتن، مثلا عدول مؤمنین اون رو به عهده میگیرن. خب و اعتق، بعد که خریدنش آزاد میشه و ورث باقی ترکه رو ارث میبره. یه لحظه من دقت کنید، اگر با همین عبارتی که دو خطی که براتون خوندم، اگر من ازتون سوال کنم با توجه به همین عبارت، دقت کنید تو عبارت، اگر سوال کنم بعد از این که خریدنش خود به خود آزاد میشه یا آزادیش نیاز به عتق داره، چی میگید؟ ها، نیاز داره. چرا؟ چون نگفت خود به خود آزاد میشه، نگفت من اعتقه، گفت او اعتقه، آزاد میشه. حالا کی باید آزادش کنه این بحث میشه. میگی میخوام این تعبیر رو دقت کنید، میگه اشتری منت ترکه و اعتقه و ورثه باقی ترکه، میخرنش بعد آزادش میکنن بعد ارث میبره باقی ترکه. آزادش میکنن یعنی یک کسی باید آزادش کنه، خود به خود آزاد نمیشه. آخه بعضی ها دوستان خود به خود آزاد میشن، میدونیم از کجا؟ اگر یه فرزندی پدر خودش رو بخره، بچه حره، باباش عبد، پولدار شده، میگه خب من که پول دارم چرا بذارم بابام عبد بمونه، میره پیش مولای پدرش میگه آقا این پول بابامو به من بفروش. به محض این که پدر رو به این بچه میفروشن، به محض این که میفروشن، خود به خود آزاد میشه، چه این بچه بخواد چه انعتاق صورت میگیره، انعتاق صورت، این خود به خود آزاد میشه. اینجا نمیگه ون اعتقه، میگه و اعتقه. اعتقه یعنی باید آزادش کنن، یعنی این در واقع عتق باید صورت بگیره. این حالا بعض بحثش میاد. ابن کان الرقل المیت، این رق برای میت پدر باشه، او ولدن او غیره ما من الانصاب علی الاشهر. پس طبق نظر جناب شهید اول فرق نمیکنه اون مملوکی که وارث است پدر باشه، فرزند باشه یا غیر اینا باشه، برادر باشه، خواهر باشه، عمو باشه، دایی باشه، هر چی باشه. اما الابوان والاولاد فموضع وفاق و بهی نصوص کثیره که آدرسش هم بهتون دادم. البته و ربما ما قیل به عدم فک الاولاد، بعضیا گفتن اولاد فک نمیشه. این اولاد فک نمیشه کی گفته دوستان؟ دیلمی در المراسم توی پاورقیتون هم آدرس شد داده. ایشون میفرماد ول اول و هو المذهب. آقایون ول اول یعنی چی؟ یعنی این که ابوان و اولاد موضع وفاق است، یعنی ما به حرف دیلمی توجهی نمی کنیم، ابوان و اولاد محل بحث نیست، اونو بذارید کنار. اما غیرهما من الارحام، غیر ابوان و اولاد از ارحام دیگر، فب بعضهی نصوص غیر نقیت السند، نسبت به بعضی از اون عرض کنم بستگان دیگر غیر از ابوان و اولاد نصوصی داریم که نقیت السند نیست. نقیت السند نیست یعنی سندش عرض کنم کامل نیست، پاک نیست، درست نیست، مشکل داره. که روایتش هم براتون خوندم، عبدالله ابن بکیر ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام، که اونجا اخ و اخت رو ذکر کرده. اجازه بدید. ولم یفرق احد بینهما، احدی بین این دوتا عذر میخوام بینهم بین اینا فرق نگذاشته. آقا بینهم رو به چی میزنید؟ غیر هما من الارحام، یعنی غیر از ابوان و اولاد بقیه که اخ، اخت، عمو، دایی، عمه، خاله، جد، همه اینا رو شامل میشه ها؟ بین اینا فرق نداره. یعنی یه کسی نیومده بگه آقا من اخ و اخت رو میپذیرم چون روایت داره، بقیه رو نمیپذیرم. انگار میخواد بگه اجماع مرکبی در اینجا وجود داره، یا اون مابقی غیر ابوان و اولاد رو همشو پذیرفتن فقها یا هیچ کدومو نپذیرفتن. لذا اگر کسی اخ و اخت رو پذیرفت، بقیه رو هم به اجماع مرکب انگار باید بپذیره ها؟ فحکم الاکثر به فک الجمیع، عذر میخوام، فحکم الاکثر به فک الجمیع، حکم کردن اکثر علما به فک جمیع، گفتن عرض کنم خدمت شما همه اون موارد دیگر غیر از ابوان و اولاد، چه اخ و اخت باشد، چه عمو و دایی و عمه و عرض کنم خاله باشه، فرق نمیکنه، اینا فک میشن. فک میشن یعنی اونا رو باید بخرن، آزادشون کنن و بقیه ارث رو به او بدن. و توقف العلامه فی المختلف لذالک، توقف پیدا کرده علامه در مختلف، عرض کنم خدمت شما، لذالک رو به چی میزنید؟ بله، به خاطر عدم نقاء سند، لذالک رو بزنید به عدم نقاء سند، به خاطر همین غیر نقیه تو سند بودن توقف کرده، یعنی نتونسته فتوای محکمی بده. ایشون میفرماد ولی توقف وجهون، جا داره توقف بکنیم و به واسطه ضعف سند نتونیم حکم بکنیم که موارد دیگر غیر ابوان و اولاد آزاد میشن. خب شراء زوجه و زوج چی؟ میگه و فی شراء زوجه روایتون صحیحه. آقایون شراء زوجه یعنی کیش مرده؟ زوج مرده، از پول زوج ما میایم زوجه رو میخریم، آزادش میکنیم، بقیه پولم بهش میدیم ها؟ این روایت صحیحه داره. حالا روایت صحیحه چیه؟ روایت دوستان اینه، نگاه کنید عبارت رو، عن سلیمان ابن خالد، البته عرض کنم بعد داره عن بعضهم، تو استبصار به جای عن بعضهم داره عن ابی عبدالله علیه السلام داره، قال کان علی علیه السلام اذا مات الرجل وله امرأة مملوکه، اذا مات الرجل وله امرأة مملوکه اشتراها من ماله، اشتراها من ماله و اعتقها ثم ورثته، خرید اون زن رو از مال زوج، بعدم آزادش کرد، نمیگه آزاد شد ها، میگه و اعتقها ثم ورثته، بعد که آزاد شد اون زن ارث برد از این، عرض کنم خدمت شما زوج. ایشون حالا عرض میکنم دیگه، طلب شما باشه میگم، عجله نکنید. و حمل علیها از زوج به طریق الاولا، به طریق اولا. ایشون میفرماید وقتی تو زوجه گفتیم از مال زوج عرض کنم خریداری میشه، زوج رو هم حمله بر زوجه میکنیم به طریق اولا. عرض کردم تو بعضی از عرض کنم حواشی اومده لعنه اکثر و نصیبن و اقوا سببن، چون سهمش بالاخره نسبت به زوجه بیشتره، زوجه که سهمش کمتره شما میگید بخرید، اما نسبت به زوج به طریق اولا چون سهمش بیشتره مثلا اینو بگیم خریداری میکنه. تمام شد، سوال دارید؟ بله، ما با این مشکل نداریم، مگر اینکه دلیل دیگری بر خلاف این داشته باشیم. اونی که ما عرض کردیم در مورد نسبی ها بود که ایشون صراحتا فرمود که اذا لم یکن للمیت وارثون سوى المملوک، اما نسبت به زوج و زوجه ایشونی حرف نزد، روایت هم اطلاق داره به قول شما. تمام همینطور
روایت عبد الله بن بوکه که این مرسل است، درست؟
اونم یه مشکل دیگه شه. آخه داره عبدالله ابن مکر ان بعض اصحابنا، یعنی هم مرسل است هم مشکل فتحی مذهب بودن عبدالله ابن بکر، دو تا مشکل داره. اگر فتحی بودن عبدالله ابن بکر رو کسی مانع ندانست، گفت درست فتحی اما ثقه است، میخوام بگیم باز مرسل بودنش مانع. ببینید مثل کارهای دیگه است، فرقی نمیکنه، مثل کارهای دیگه است. یعنی حاکم شهر اگر حاکم شهر شد، اگر حاکم شهر شد بهش مراجعه شد، یعنی متوجه این قضیه شد، یکی از وظایفش همین ردق و فتق این اموره. اگر تو امور دیگر گفتیم حاکم شهر وظیفه دارد به عنوان واجب کفایی به این امور رسیدگی کنه، بله تو این مورد هم مثلا اون مورد.
خب حالا تعارض
بده با اون نظر،
به اون
حالت که الان امام بله دیگه، فقط فرقش اینه که در اونجا تو مثل کافر که یک عرض کنم امام هم در کنارش قرار میگرفت، اونجا کافر رو ما نمیتونستیم مانعش رو برطرف کنیم با پول، پول بهش بدیم مسلمان بشه، اما این مملوک رو شما میتونی پول بهش بدی آزاد بشه، پول بدی بخریش آزادش کنی. در واقع مانع رقیت با پول برطرف میشود، دیگه نوبت به امام نمیرسه، اما مانع کفر اینجوری نیست. ولی نه دیگه میخرنش دیگه. بله دیگه میخرنش دیگه، وقتی خریدنش دیگه نوبت به امام نمیرسه اصلا. نه باید آزاد کنه، اما آزاد کردن میخواد، یعنی باید صیغه‌شو بخونه. آقا اگر دو نفر واجبه با هم دیگه ازدواج کنن، نذر کردن، صیغه نمیخواد، واجبه دیگه، اما باید صیغه‌ش هم بخونن دیگه، بی صیغه که نمیشه که، این صیغه عتق باید بخونه. این ضرورت نداره که شما بگید حالا که حتما باید آزاد بشه بگیم خود به خود آزاد بشه، نه، نیاز به عتق داره، باید صیغه عتق مثلا بخونن، این عتق لازمه. میرسیم الان ایشون خودش میگه. دوستان بزرگوار، دیگه عرض کنم آخر ساعت من این مقداری که حالا میتونم از این بحث عرض بکنم بگم و عبارت بخونم تا بقیهش فردا عرض کنم. ببینید دوستان بزرگوار، یه بحثی که تو همین قسمت آخر پیش میاد این است که اگر ترکه میت، مالی که میت از خودش به جا گذاشته، کمتر از قیمت وارث، کمتر از قیمت وارث رق و مملوک باشه، یعنی این آقایی که از دنیا رفته از خودش 5 میلیون پول به جا گذاشته، بیشتر از 5 میلیون هم نداره، اما وقتی فرزند رق او رو میخوایم بخریمش آزادش کنیم بقیهش هم بهش بدین، میگن این بچه 20 میلیون مثلا قیمتشه، اصلا با اون 5 میلیون نمیشه این بچه رو خرید، تا بعد بگیم خب حالا بقیه ارث هم تازه بهش بدیم. یعنی پول پولی نیست که بشه باش این مملوک رو خریداری کرد. اینجا باید چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد دو تا نظر اینجا مطرحه. قول اشهر این است که واجب نیست فک وارث رقیق، هیچی دیگه، در واقع اون از عهده ما برداشته میشه، دیگه لازم نیست بخریمش. اما بعضیا گفتن شراء مملوک از مولا قهرن خلاف، عذر میخوام قبل از این که من عرض کنم قول دوم رو عرض بکنم، دلیل این قول اول رو عرض بکنم. اینایی که میگن واجب نیست فک وارث رقیق اگر پول نمیرسه به فکش، گفتن آقا این عرض کنم مملوک رو وقتی شما میخواید از مولا قهرن و با زور بخرید اگر راضی نباشه، این خلاف اصله. اصل اولیه چیه دوستان؟ اصل اولیه این است که شما وقتی میخواید یه چیزی رو از یه کسی بخرید، اون بایع فروشنده چی باشه؟ راضی باشه، رضایت داشته باشه، بدون رضایتش با زور ازش نخرید، ولذا این شراء قهری میشه چی؟ میشه خلاف اصل. و ما در امر مخالف اصل باید بر قدر متیقن اکتفا کنیم. قدر متیقن کجاست؟ اونجاییست که پول به خریدن تمامش برسه. لذا اگر ما 5 میلیون داریم مثلا قیمت این عبد 10 میلیونه، شراء نصف عبد به صورت قهری دلیل نداره. آخه شراء به صورت قهری خلاف قاعده است، خلاف اصله، و تو این امر خلاف اصل ما باید به قدر متیقنش بسنده کنیم. قدر متیقنش هم اون موردی است که ما تمامش رو بخریم نه بخشیش رو. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این دلیل قول اول. اما قول دوم چی میگه؟ قول دوم دوستان اینه، شهید میفرماد به نظر میرسه این وقوف بر موضع یقین که قائل قول اول میگفتا مال صورتی است که مورد موردی نباشد که اتفاق بر فکش داریم، یعنی ابوان و اولاد نباشه. بله اگر عموس اون قول اول خوبه، اگر برادر اون قول اول خوبه، اما نسبت به ابوان و اولاد دوستان ما اتفاق داریم بر فک اونها، ولو نسبت به فک کلش اگر پول برسه. خب وقتی ما اتفاق داریم در مثل ابوان و اولاد، ایشون میفرماید خوب است که حکم به شراء جزء بکنیم اگر چه جزء قلیل باشه. میگیم به چه دلیل؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماید دلیلش این است که ما میخوایم عمل کرده باشیم به مقتضای امری که مسلم از جانب شارع صادر شده به حسب امکان. در واقع تو ابوان و اولاد ما یه امری از جانب شارع داریم که به ما شده، و اون امر چیه؟ به حاکم شرع شارع چی گفته؟ گفته تو باید از مال میت این رو بخری. ما نمیتونیم همش رو بخریم، میگیم همش رو درست نمیتونیم بخریم، اما بخشش رو که میتونیم بخریم. لذا به مقتضای امر به حسب امکان عمل میکنیم، حالا همش نشد بخشیش. لذا اگر شارع مقدس مثلا فرض بکنید به یک کسی گفت فلانجا این مقدار زکات بده، این توان این مقدار زکات رو نداره، اما توان مثلا نصفش رو داره. خب نمیگیم هیچیشو نده، میگیم درست توان کلشو نداره، اما توان نصفشو که داری. که این آقا نمیتونه نماز ظهر و عصر هر دو رو بخونه، اما ظهر به تنهایی رو میتونه بخونه. خب نمیتونه میگیم تو اصلا نماز نخون. دقت میکنید؟ ایشون میفرماد ما میخوایم عمل کرده باشیم به مقتضای امر به حسب امکان، و قدر امکانش برامون همین شراء جزء است. اینم بیان قول دوم. ضمن این که دوستان غرض از این شراء این عبد چیه؟ غرض این است که این عبد یه منفعتی بهش برسه. خب همینجور که با شراء کل به اون منفعت میرسد، کمکم کنید با شراء جزء هم به اون منفعت میرسه، اونم یه نوع منفعته. لذا قول دوم رو ایشون عرض کنم مرحوم شهید میپذیره. یه دو سه تا نکته هم هست دیگه، نمیدونم میرسم یا نه. نگاه کنید عبارت رو. ولو قصر المال عن قیمته، اگر کمتر از مال، این مال یعنی ترکه میت، از قیمت اون رق، از قیمت اون مملوک، ففی فک المملوک قولان، آیا ما فک بکنیم با همین پول کم؟ ولو دوستان فک کل نباشد، فک جزء باشه. دو تا قوله، اشهر هما العدم. اشهر اقوال این است که واجب نیست فک وارث رقیق، فک جزءش. میگیم چرا؟ خوب دقت کنید، بیان دلیل این قول اینه، وقوفن فی ما خالف الاصل علی موضع الوفاق. آقایون ما خالف الاصل چیه؟ شراء قهری مملوک از مولا، این خلاف اصله. قدر متیقن صورتیست که ما همش رو ازش بخریم، اما بعضش جز قدر متیقن نیست. جناب شهید به این اعتراض میکنه، میگه و هازا یعنی این وقوف بر موضع وفاق، یتجه حرف خوبیست، اما فی غیر من اتفق علی فکه، در غیر اون افرادی که ما اتفاق بر فکشون داریم. آقایون افرادی که اتفاق بر فکشون داریم کیان؟ ابوان و اولاد. در غیر اونها حرف خوبیه، اما وفیه یعنی در من اتفق علی فکهیم، یتج شراح الجزء و انقله. تو ابوان و اولاد خوبه که ما شراء جزء بکنیم، ولو اون جزء قلیل باشه، ولو یک دهم باشه، ولو یک عرض کنم 20 تن باشه، 5% باشه، به چه دلیل؟ عملا به مقتضى الامر به حسب الامکان. آقایون هر وقت شارع امری کرد من میتوانم بخشی از اون امرو امتثال کنم، گرچه همشو نمیتونم امتثال کنم. خب اگر میگم همشو نمیتونم امتثال کنم، این معناش این نیست که جزئیشم امتثال نکنم. ها باریکلا ما لا یدرک کلو لا یترک کلو و لحصول القرض بهی فی الجمله. این لحصول القرض بهی فی الجمله یعنی قرض ما از شراء این مملوک این است که این مملوک منفعت ببره. اگر این مملوک با شراء کل منفعت میبره، با شراء جزء هم منفعت میبره فی الجمله. لذا چون فی الجمله منفعت میبره ولو به صورت جزئی، بگیم این لازمه. دو سه تا نکته اینجا باقی مونده، عرض کنم فردا دیگه عرض میکنم. آخر دعوانا الحمدلله. اللهم صل على